وتمتعه فيها طويلا.
جان و جهان شما روشن به نور مهر پروردگار.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
هذا المنال في الاربعين.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنویس.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستم و در این قسمت که آخرین قسمت آموزش سفرنامه نویسی هست، در مورد سفرنامه های صوتی یا سفرنامه پادکست خدمتتون میخوام توضیحاتی رو عرض کنم. برای ثبت سفرنامه به صورت صوتی خیلی راحت شما میتونید یک رکوردر داشته باشید. فقط یک بیان خوب و یک توصیف خوب و یک تحلیل خوب رو شما باید از قبل آماده کنید، بعد اون رو تدوین کنید و اون رو به عنوان یک پادکست یا یک سفرنامه صوتی عرضه کنید. جای عرضه کردن سفرنامه صوتی هم الان غالبا توی پیام‌رسان‌های مختلف هست. پیشنهاد میکنم کسایی که میخوان سفرنامه نویسی رو آغاز کنن از همین جا آغاز کنن. اینو به یاد داشته باشید که سفرنامه های صوتی حتما باید سناریو داشته باشه، حتما باید به صورت مکتوب قبلش نوشته باشید، اونو بدونید از کجا میخواید شروع کنید و به کجا ختمش کنید. در نهایت از شما خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار قرار دادید و این موضوع رو پیگیری کردید. زنده باشید، خداحافظ شما.
متشکرم که همچنان با ما هستید. 3 دقیقه از ساعت 19 گذشته و ما عرض کردیم که شما تا ساعت 19 فرصت دارید برای پاسخگویی. بنابراین اگرچه که تا انتهای برنامه اگر فرصت بشه باز سراغ پیامک ها و تماس هاتون خواهیم رفت، اما همینجا عرض میکنیم که آقای ولی گودرزی از ملایر برگزیده برنامه امشب و امروز ما هستند و گزینه صحیح هم گزینه 2 بود. بله، حتما باشون تماس میگیریم و هدیه نقدیشون رو ارسال خواهیم کرد. رویدادها و تازه های نقش.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام. با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه باشید. برگزاری نخستین دوره مدرسه نویسندگی دانشجویان ایران، فصل نخست مدرسه نویسندگی دانشجویان ایران به همت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد. فراخوان 16 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از سوی دبیرخانه این جایزه منتشر شد. بر اساس فراخوان 16 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت شده تا آثار خود را در 4 گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری به این دبیرخانه ارسال کنند. رودخانه‌ای در میان رونمایی شد. مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب رودخانه‌ای در میان با حضور مترجم این اثر برگزار شد.
بله، این هم آخرین بخش برنامه امشب بود که بهتون تقدیم شد و حالا آقای طبیب صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی شما رو بشنویم.
آخرین نکته‌ای که می‌خوام در باب نظام فکری علامه عرض بکنم اون بعد سیاسی اندیشه ایشون هست. بله. که خیلی‌ها شاید در جریان نیستن و فکر میکنن که علامه اصلاً شخصیت سیاسی نداشتن و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی نداشتن و صرفا یک شخصیت علمی و عرفانی و تفسیری و فلسفی بودن. کتابی منتشر شده با عنوان چراغ روشنی بخش که صرفا به همین موضوع پرداخته و تمرکز کرده رو بحث بعد سیاسی شخصیت علامه طباطبایی و سعی کرده که به بسیاری از پرسش‌هایی که در این زمینه وجود داره و ابهامات و شبهاتی که هست پاسخ بده، که مطالعه این کتاب در کنار کتاب‌های دیگه‌ای که در این هفته و هفته گذشته معرفی کردیم میتونه یک نگاه خیلی خوب همراه با یک اشرافی رو نسبت به شخصیت علامه طباطبایی، سبک زندگی ایشون، آثار ایشون و آراء و اندیشه‌های ایشون در اختیار مخاطبان قرار بده و آگاهی نسبت به این موضوع هم بسیار ضروریه به این عنوان که علامه طباطبایی در عصر حاضر یکی از شخصیت‌های کم نظیری بودن که اثرگذاری بسیار زیادی هم در فضای جامعه اسلامی داشتن.
روشون شاد. سپاسگزارم از شما جناب طبیب برای حضور و همراهیتون و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم، از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
فرصتمون خیلی کمه تا پایان، اما به احترام همراهی شما فکر کنم فرصت هست تا چند تا تلفن رو خیلی سریع بشنویم.
سلام، جواب مسابقه گزینه 2 آموزش فلسفه سپیده هستم از تهران.
سلام، خسته نباشید. پاسخ مسابقه شما گزینه 2 آموزش فلسفه. ناهید شیخ پور از کرمانشاه روستای شاهینی، عصرتون آرام.
سلام، خسته نباشید. جواب سوال شما گزینه 1 ابراهیم مجردی هستم از اسلام آباد.
بله، گزینه 2 پاسخ صحیح بود. کتاب آموزش فلسفه از کتاب های علامه نیست. ولی ما از همتون متشکریم که با همون همراه بودید و این همراهی رو با پیام کوتاه یا تماس تلفنی نشون دادید. لحظه هاتون غرق آرامش و خداحافظ.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. مجموع برنامه‌ای داریم که می‌خوایم راجع به سفرنامه، سفرنامه نویسی و انتقال تجربیات سفر 40 با شما در میون بگذاریم. خدمت مهمان عزیزمون آقای مسعود آذرباد، نویسنده محترم هستیم. آقای آذرباد سلام می‌کنم خدمتتون. تشکر می‌کنم از تشریف فرمایید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در این گفتگو میخوایم راجع به قالب‌های سفرنامه که برای مخاطب ما مفید هست با شما صحبت داشته باشیم.
بسیار هم خوب. وقتی صحبت در مورد سفرنامه میکنیم، ما در گذشته خب سفرنامه همه اغلب مکتوب بود دیگه، و امروز هم در واقع ما اینها رو به شکل بهتر و دقیق تری داریم. ما دوربین عکاسی داریم، دستگاه ضبط صوت داریم، دیگه هیچ کدوم از دارندشون، چون هممون موبایل داریم و تلفن همراه داریم، با اینها میتونیم عکس بگیریم، فیلم بگیریم، صدا ضبط بکنیم، میتونیم در واقع با قالب های مختلفی از سفرنامه مواجه بشیم. یعنی من صرفا دوربینم رو بردارم، با گوشی موبایلم تصاویر رو بگیرم، کنار رو هم بچینم و در نهایت تبدیلش کنم به یه چی سفرنامه‌ای که حالا تمرکزش روی اربعینه. یا در طول مدت مثلا من یه صفحه‌ای دارم، کانالی دارم، میتونم مثلا در واقع توش صدا ضبط بکنم و سفرنامه صوتی بگم، پادکست اصطلاحاً داشته باشم، یا تمرکز بیشتری بذارم، وقت بیشتری بذارم، اینها رو شروع کنم به نوشتن و سفرنامه چی مکتوب داشته باشم. گرچه میشه به ترکیبی از اینها هم رسید دیگه. الان خیلی از کتاب‌هایی که در مورد سفرنامه داریم تهش حتما چی داره، یه عکس هم داره. همین که ما خیلی دستمون الان خدا رو شکر بازه، و این باز بودن دسته ما فرصت میده که در مورد این سفر اربعین که بسیار هم در واقع میشه گفت بزرگترین گرده همایی انسان‌ها برای کره زمینه، که با محوریت وجود مبارک امام حسین علیه السلام هستش، آدم‌ها دور هم جمع میشن و ما میتونیم که از این سفر توشه‌های زیادی رو برای مخاطبانمون بیاریم. ولو اینکه همه رفته باشن، اینکه من چی دیدم، برای من چه چیزهای مهم بوده، چه چیزهای ارزشمند بوده، به اون اهمیت میده، به اون جلوه میده و جذابش میکنه که من حالا بیام یه سفرنامه دیگه چی بخونم. به این بهانه میخوام یه نکته رو بگم که این سفر اربعین که خیلی روش تمرکز و خیلی روش داریم حرف میزنیم، نباید ما رو بترسونه که خب همه گفتنیا رو دیگران گفتن من چی بگم. نه، اگر من خودم شخصیتم دغدغه داشته باشه، اصطلاحاً عمق داشته باشه و پیگیر باشه، من میتونم به عنوان حتی یک آدم عادی، نه نویسنده، نه سفرنامه، به عنوان یک آدم عادی چیزایی رو ببینم که دیگران ندیدن، و میتونم با انتقال اینها و اشتراک گذاشتن اینها یه توشه خوب هم برای خودم و هم برای مخاطبانم فراهم کنم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مسعود آذرباد عزیز. دوستان عزیزی که راهی سفر اربعین هستید، سفرنامه ها و پختگی های خودتون رو در طبق اخلاص بگذارید و موکبی از کلمات رو هدیه کنید به مخاطبینتون. متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
دومین سوگواری بین المللی روایت اربعین، ویژه دانشجویان جهان اسلام، در چهار بخش اصلی برگزار می شود. عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطری صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگواره به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس،
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه. باشه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شبتون بخیر همراهان گرامی. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه هر آنچه که از بخش دوم تقدیمتون شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و این وقت رو داشته باشید که تا انتهای این بخش با ما همراه باشید. داریم میرسیم به ساعت انگام پخش برنامه شنیدنی های تاریخ. دعوت میکنم شرمنده باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز. نان، قدیمی ترین و با ارزش ترین یافته غذایی بشر، در تاریخ تغذیه جهان جایگاه ویژه و ممتازی دارد. در ایران نیز نان از ارزش و احترام خاصی برخوردار بوده و دور ریختن آن را نوعی گناه تلقی می کنند. ایرانیان گندم را مایه حیات و نان را برکت زندگی می دانند. در این برنامه شنیدنی های تاریخی را درباره نان و نانوایی می شنویم و با تاریخچه تولید نان سنگک بیشتر آشنا می شویم. با توجه به آنچه از متون تاریخی برمی‌آید، استفاده، شناخت، کاش، داشت و مصرف گندم با تولد بشر همزاد است. اهمیت گندم چنان است که در تواریخ می‌خوانیم فلان حاکم مردم را برای مبارزه با قحطی‌ها و خشکسالی‌ها به ذخیره گندم توصیه می‌کند و این موضوع نقش حیاتی این محصول را نشان می‌دهد. اولیای بزرگوار اسلام برای این نعمت الهی احترام ویژه‌ای قائل بودند، زیرا نان برای لذت بردن و پرخوردن نیست، بلکه عاملی برای توان و نیرو و نشاط در میدانهای زندگی و تکلیف است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: نان را بزرگ دارید و آن را محترم شمارید که خدای متعال برای آن برکاتی از آسمان فرو فرستاده و برکات زمین را بیرون آورده است. بعضی از مواردی که در استفاده از نان باید رعایت شود این است که آن را نبرند و زیر پا نیندازند.
Thank you.
نان در فرهنگ ایرانی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار و از زمانهای بسیار دور قوت اصلی مردم بوده است. نان به عنوان یکی از عناصر اصلی زندگی، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی، در فرهنگ ایرانیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قداست و حرمت این برکت عظیم در باور مردم از سایر خوراکی‌ها بالاتر و چشمگیرتر است. در ادبیات شفاهی و قسم‌ها و دعاها و دوبیتی‌ها مقام و منزلتی که برای نان قائل می‌شوند بسیار در خور توجه و چشمگیر است. در زمانهای گذشته شغل نانوایی یا شاطری در خانواده ها موروثی بود و تقدسی خاص داشت، یعنی از پدر به پسر می رسید و به همین دلیل نانوا حتی در صورت ضرر حاضر نبود از شغل پدری دست بکشد و کار دیگری را انتخاب کند. بنابراین نانواها پشت در پشت این شغل و مغازه نانوایی پدری را حفظ می کردند و به این کار ادامه می دادند و شغل نانوایی شغلی بود که هر کسی به آن مشغول نمی شد. نانواها برای حفظ حرمت خانوادگی این شغل سعی می کردند با تهیه گندم خوب و پرورش خمیر خوب نان مرغوب و سالم به مشتریانشان تحویل دهند تا خدا هم به کار آنها برکت ببخشد. همچنین در گذشته با توجه به اینکه شغل نانوایی شغل اجتماعی و پرطرفداری بود، نانوایی‌های هر محله برای سرگرمی و همچنین تشویق جوانان به آموزش بیشتر، کارها و نوآوری‌هایی برای شاطرها انجام می‌دادند. مثلا با برگزاری مسابقه و گرد هم آمدن و پختن انواع نان‌ها، با ایجاد نقش و نگارها روی آن و پختن نان‌های مخصوص مثل نان پای خنچه عقد یا نان پای سفره هفت سین، شورهانی دیگر به محیط نانوایی و این شغل می‌دادند. در ادامه برنامه درباره سرگذشت نان سنگک بیشتر می شود. درباره چگونگی پیدایش نان سنگک داستان‌های زیادی گفته شده که شاید بعضی از آنها درست باشند. یکی از حکایت‌ها این است که یکی از پادشاهان ساسانی بیمار شد و پزشک برای درمان وی دستور داد نانی تهیه کنند که روی ریگ پخته شده باشد. برای اجرای این کار دستور داده شد که روی توری مقدار ریگ و سنگ ریزه بریزند و در زیر آن آتش پرحجمی روشن کنند تا ریگ‌ها کاملا داغ شده و آنگاه خمیر نان را با دست روی تخته‌ای پهن کرده و روی سنگ‌های داغ قرار دهند تا بپزند. ولی چون در این روش قسمت پایین نان می‌پخت و قسمت روی خام می‌ماند، توری دیگری هم روی خمیر قرار دادند و روی آن آتش ریختند تا هر دو طرف نان پخته شود. کم کم این روش پختن نان توسعه و تکامل یافت تا به صورت امروزین درآمد. همچنین در کتب تاریخی آمده که وقتی سربازان عرب به شهر مدائن آمدند و نان سنگک را روی میز نانوایی دیدند، نمی‌دانستند چه نوع نانی است و همین امر دلیلی بر قدمت پخت نان سنگک در ایران است. علاوه بر این، چند سال قبل در زیرزمین قلعه قدیمی در نزدیکی شهر ورامین بقایای یک نانوایی سنگکی کشف شد که تنور آن سالم مانده و ریگ‌های داخل آن موجود بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در تقویم سالنمایی که توسط کمیته نانوایان تهران در 19 اردیبهشت سال 1326 شمسی چاپ شده، در رابطه با تاریخچه و چگونگی پیدایش نانوایی و نان سنگک اینگونه آمده است: شاه عباس برای رفاه حال طبقات تویدست و لشکریان خود که غالباً در سفر احتیاج به نان و خورش موقت و فوری داشتند و لازم بود به هر شهری میرسند نانواهیایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه نمایند و غذایی باشد که خورش نان قرار دهند، در صدد چاره برآمد. وی حل این مشکل را از شیخ بهایی که از اجله علما و دانشمندان ایران بود خواست. شیخ بهایی با تفکر و تعمق تنور سنگکی را ابدا کرد. این اختراع که با دقت و هوشیاری طرح و عملی شده به قدری کامل و دقیق است که پس از گذشت چند صد سال هنوز به همان صورت اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و نانی که از تنور سنگکی به دست می آید معقول ترین نان است. برای این کار دستور داده شد که روی توری مقدار ریگ و سنگ ریزه بریزند و در زیر آن آتش پرحجمی روشن نمایند تا ریگها کاملا داغ گردند و آنگاه خمیر نان را با دست روی تخته‌ای پهن کرده و روی سنگ‌های داغ قرار دهند تا بپزند. نان سنگک که از نظر مزه، طعم، سهولت هضم و بهداشت و سلامت بهترین نان ایرانی و حتی بهترین نان در دنیاست، با آرد مرغوب و سالم، آب خالص و کمی نمک پخته می شود. مایه خمیر و یا خمیر ترش هم برای برآمدن خمیر و بالا بردن کیفیت پخت نان به آن افزوده می گردد. در پخت نان سنگک به غیر از سه ماده ذکر شده نباید چیز دیگری به آن افزود. از نکات بسیار مهم دیگر، مهندسی و معماری ماهرانه در ساخت تنور پخت نان سنگک بود که میبایست توسط معماری کارآمد و با اطلاع از چگونگی پخت و فضاهای گردش نان و محوطه نانگیری ساخته میشد. کار کردن در محیط نانبایی علاوه بر آن که به صورت موروثی بود، از لطف و زیبایی های دیگری هم برخوردار بود. آنهایی که یک مغازه نانوایی سنگکی را اداره می کردند، همچون افراد یک خانواده در کنار هم زندگی می کردند و برای تنوع و تهیه غذا از گرمای داخل تنور نان برای پختن غذای خود نیز استفاده می کردند و غذاهایی مانند دیزی، سیب زمینی، چغندر و کدو حلوایی را در داخل تنور بار می گذاشتند. از دردسرهای اصلی در اداره کردن یک نانوایی سنگکی، تأمین سوخت مورد نیاز برای داغ کردن تنور بود. در گذشته از انواع بوته، هیزم و سپس از نفت سیاه و گازوئیل استفاده می شد. امروزه از گاز شهری استفاده می شود که سوختی تمیز و بی دردسر است. بسیار متشکریم از اینکه شنونده ما بودید. تا فردا شب و شنیدنی دیگری از تاریخ، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.